Πάμε να αναχέτα τη ρεσά.
خیلی خوشحالم که دوباره دور همینو کارتون رو میتونین همینجا ادامه بدین. امیدوارم کارتون رونق داشته باشه، همیشه با حمایت همدیگه هم بتونین زندگیتون رو بچرخونین
انشالله.
جلیلوندم نتونست بیاد به خاطر کاری که براش پیش اومده بود، عذرخواهی کرد، ولی گفت بهتون بگم که خودش هم خیلی خوشحاله که شما همینطور اینجا هستین و میتونین کارتون رو ادامه بدین.
بله
منم خوشحالم برای همتون. راستش من واقعا نمیدونستم که بابا به خاطر مشکل من داره این سه تا مغازه رو میفروشه. ولی مشکل منم داره حل میشه.
خدا رو شکر.
از طرف بابا میخوام بگم اون قولی که بهتون داده همچنان روی قولش هست.
به من ثابت شد که ما توی مشکلات باید پشت هم واسیم و به هم کمک کنیم. مخصوصا این کار که به حمایت احتیاج داره و اولین حامی ما خودمون هستیم.
البته من فکر میکنم بزرگترین درس رو آقا کیوان گرفت که نزدیک بود درگیر کالای قاچاق بشه.
نه دیگه، اون قضیه کنسل شد. الان با حامد همین تولید کننده پوشاک هم قراره یه سری کار جدید بیاریم و صرف بچسبیم به همین کار.
البته خوبه که آقای کیوان یه فکری هم به حال خودش بکنه برای یادگیری نصب این ریسه ها.
حالا که خانم نوید این همه مسئلهای خوب میگه، جا داره که منم یه چیزی بگم.
بفرمایید.
ما که بچه بودیم به مشکل برمیخوردیم، خانم جونم اینو میگفت. البته هرچی هم که گذشت من بیشتر اینو فهمیدم که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفیه است.
اینجا ارادتمند شما رادیو نمایش، سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه ها همراهید. نوبت میرسه به قسمت ششم از بازپخش نمایش تهران جلس به مدت حدود 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. تهران جلس، نویسنده کاظم برغمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری، مهرداد عشقیان، احمد گنجی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
میدونم که تو همینجا یعنی دانشگاه تهران درس خوندی.
بله پدر بزرگ، بله. شما هم که اینجا مهندسی خوندید، درسته؟
بله، من تو دانشکده فنی بودم.
عالی.
میدونی که اینجا دانشگاه دولتیه و بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایرانه.
دقیق نمیدونم ولی از بچه‌ها شنیدم که به اینجا لقب دانشگاه مادر رو دادن، درسته؟
بله درسته. یکی از القابش دانشگاه مادره و نماد آموزش عالیه.
من چند سال اینجا درس خوندم اما شاید شما باورتون نشه پدر بزرگ، هیچ وقت کنجکاو نبودم بیشتر در موردش بدونم. سرم تو درس و کتاب و اینجور چیزا بود دیگه، میامدم کلاس بعدم میرفتم خونه. اما الان که با شما رفتم تهران گردی، دوست دارم از زبون شما که همه چی رو خیلی قشنگ توضیح میدید در مورد اینجا هم بشنوم دیگه. میشه بگید بله. اصلا اینجا چه سالی چه جوری ساخته شد؟
بله برای دیگم
قربونتون.
پیشنهاد اولیش و اسماعیل سنگ در سال 1305 داد.
بله بله.
و بعد از انجام تحقیقات و مطالعات اولیه‌ای که عیسی صدیق انجام داد
در سال 1313 تأسیس شد. اینو میدونم.
خودت
اینجا یه مجموعه از چند دانشگاه است دیگه نه؟
بله 25 دانشگاه.
آره 9 تا پردیس داره، 11 تا مرکز پژوهش تحقیق. اینا رو میدونم. آفرین. بله.
وزیر دربار وقت در سال 1310 یعنی عبدالحسین تیمورتاش از طرف رضا شاه عیسی صدیق رو که بهش صدیق اعلم هم میگفتن مأمور کرد تا به ایالات متحده آمریکا سفر کنه و بعد از مطالعات دقیق در تأسیسات علمی دنیای جدید طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدیم کنه. طرح صدیق اعلم مورد قبول وزارت معارف معارف وقت یعنی علی اصغر حکمت قرار گرفت و با پیگیری ایشون و زحماتی که دکتر حسابی در این زمینه کشید بالاخره تأسیس دانشگاه تهران
در 8 خرداد 1313 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی همزمان رسید.
بابا تو خودت بلدی که پسر
در مورد دانشگاه تهران این چیزایی میدونم.
250,000 تومان به وزارت معارف تخصیص داده شد تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه پیدا کنن و ساخت اون در اسرع وقت شروع بشه.
بله.
علی اصغر خان حکمت بیدرنگ دست به کار شد و با کمک و مشاوره آندره گودار معمار چیر دست فرانسوی که در اون زمان به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود ساخت دانشگاه شروع شد.
من شنیدم که توی پیدا کردن زمین مناسب یه اتفاقاتی افتاد.
بله بله، هر کسی میخواست ملک خودش رو برای این کار بفروشه، اما علی اصغر حکمت خیلی تلاش کرد تا جای مناسبی پیدا کنه و بالاخره باغ جلالیه رو برای احداث دانشگاه انتخاب کرد.
موسیقی گدارم تو انتخاب زمین نقش داره؟
بله، همونطور که گفتم عده زیادی برای فروش زمیناشون سر و دست میشکستن. حتی گروهی از مالکین بهجت‌آباد با سوء استفاده هایی حالا بماند نظر وزیر مالیه رو جلب کرده بودن که زمینای اونا برای تأسیس دانشگاه خریداری بشه. اما به نظر موسیو گدار که مشاور علی اصغر حکمت بود اون زمینا تنگ و موقعیتش سیلگیر بود، برای همین مناسب دانشگاه نبود. حالا چی شد؟ بیشتر وزرا هم با خرید زمینای بهجت‌آباد موافقت کرده بودن چون رشوه گرفته بودن. اما موسیو گدار و علی اصغر حکمت تلاش میکنن تا تا بالاخره 15 بهمن همون سال کلنگ تأسیس دانشگاه تهران در زمین‌های پردیس جلالیه یعنی جنوب پارک لاله فعلی زده شد و روز جمعه 24 اسفند دانشگاه تهران رسماً تأسیس شد.
آقای بزرگ، من می‌دونم که یکی از وقایع مهمی که توی این دانشگاه اتفاق افتاد واقعی 16 آذر 1332 بود. میشه راجع به اون روزم برام بگی؟
روز دانشجو؟
بله، روز دانشجو.
من اون روز خودم توی دانشکده فنی بودم. مادر بزرگت هم توی دانشکده حقوق بود. به چشم خودم دیدم که چه اتفاقاتی افتاد.
خب منم تعریف کنید.
کمتر از 4 ماه از کودتای 28 مرداد گذشته بود. مردم و دانشجوها ناراحت بودند. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران بود. روز 16 آذر انگار متفاوت از روزای دیگه بود. اساتید و دانشجوها با ورود به دانشگاه متوجه استقرار گارد رژیم با تجهیزات و آرایش سربازها به صورت غیر عادی بودن. دانشجوها راه مقابله رو بسته دیدن و بی سر و صدا رفتن سر کلاس. سربازا هم راه افتادن و چند نفر از اونا رو که بینشون اساتیدم بود دستگیر کردن.
یالا یالا برید سوار کامیونا بشید. زودتر زود باشید.
من خودم رئیس دانشکده فنی هستم. بگید ببینم برای چی باید سوار کامیونا بشن و با شما بیان؟ مگه چه جرمی مرتکب شدن؟
حرف نباشه، بگو زودتر سوار بشن، وگرنه خودم به زور سوارشون میکنم.
ما هرگز بی خود و بی جر را نمیفتید و بالا شما بیاید. هر کاری هم بخواهی بکنید بکنید.
تو غلط میکنی پدر سخته، الان اشونت میدم.
برای چی میزنی؟
چون زمونشون درازه، اگه لازم باشه همه تونو چقده میکنم و از خردر دانشگاه آبیزورتون میکنم تا عبرتی باشید برای دیگرون. سوار میشید یا اصلاح رو در میارم.
خیلی خوب اجازه بدید بچه ها سوار بشید.
دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد. دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد.
چپ بشید. سرباز کارشو تموم کن.
من چم چیز خواهد خدا
سام بچه بزرمشو
باطلا
باطلا.
وقتی تیراندازی میکردن بعضی از رادیاتورها بر اثر اصابت گلوله سوراخ شد و آب گرم با خون شهدا و مجروحین قاطی شد و محوطه مرکزی دانشکده فنی رو پوشوند. احمد قنچی هنوز جون داشت. دانشجوها و اساتید پزشکی خواستن اون رو برای معالجه ببرن اما مامورا نذاشتن. هنوز زنده بود که به یکی از بیمارستانهای نظامی بردنش. با این حال که خون زیادی ازش رفته بود، مسئولان بیمارستان از تزریق خون و مداوای اون سرباز زدن و خلاصه 24 ساعت بعد به شهادت رسید. بعد دیگه تیراندازی زیاد شد و دانشجو حتی به سرویس‌های بهداشتی پناه بردن. بعضی هم توی آزمایشگاه پنهان شدن. بعدها توی خاطرات دکتر کمران خوندم که
منم همراه عده‌ای از دانشجویان وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین انقدر زیاد بود که پایین پله‌ها گلگون شده بود. بین دوستان ما شیشه پای یکی رو شکافت، اون یکی دیگه هم پاش هدف گلوله قرار گرفته و سوراخ شده بود. گلوله از یه طرف پا وارد و از طرف دیگه خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه هم مشغول بستن زخم‌های مجروحین بودن. دانشکده کاملا محاصره شده بود و کسی نمیتونست خارج بشه. موقع تیراندازی در داخل دانشگاه، سربازان خارج دانشکده هم شروع به تیراندازی کردند و مقداری از سنگا و شیشه های جلوی دانشکده فنی رو شکستن. بعد از ختم گلوله باران، دقیقه سکوت دانشکده رو فرا گرفت. ناگهان در میان سکوت آه بلندی به گوش رسید که مثل دشنه در قلب ما فرو رفت. از چشم بیشتر دانشجویان اشک جاری شد. ناله های بلند و سوزناک به ما فهموند که عده‌ای مجروح شدن و همون جا افتادن. اولیای دانشکده، مستخدمین و چند نفری از دانشکده پزشکی میخواستن مجروحین رو به بخش پزشکی ببرن و معالجه کنن، ولی سربازا با تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در حدود 2 ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تا بالاخره بعضی از اونها جون سپردن.
اون روز برای دانشگاه و دانشگاهیان روز تلخی بود. 3 نفر دانشجو شهید شدن، 27 دانشجو دیگه هم بازداشت شدن. پیکر این 3 دانشجو در امامزاده عبدالله شهر ری دفن شد. برادر شریعت رضوی گفته بود بعد از شهادت به ما اجازه برگزار کردن شب سوم توی خونه هامون رو ندادن، ولی در مراسم 40 به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 تا کارت که مهر حکومت نظامی روشون خورده بود به همون دادن.
عجب.
بله، هر کس میخواست به طرف امامزاده بره کارتشو کنترل میکردن. برادر یه شهید بزرگ دیگه گفته بود از طریق اعلم نخست وزیر رژیم به پدرم تسلیت گفتن و پیغام داده بودن که 200,000 تومان خونبها بدن که پدرم جواب رد داده بود. بعد که میخواستیم مجلس ختم و شب 7 بگیریم مخالفت کردن. خلاصه بابا جان داغ دیده بودن و دلشون خون بود. اینا هم با این کاراشون خونترش کردن. علی اکبر سیاسی فوراً دانشگاهو تعطیل اعلام کرد، ولی سربازا دستبردار نبودن. یکی از مستخدمین رو گرفته بودن و شکنجه کرده بودن و به زور مسلسل تهدید میکردن که اون 2 نفری که اول فریاد زدن رو به ما نشون بدید. اون بنده خدا هم خیلی کتک خورد ولی زبون وا نکرد. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران توی اون زمان بعدها در کتاب گزارش یک زندگی حادثه 16 آذر رو اینطور نقل میکنه:
من این فکری که به نظر بنده میرسه اینه که جمعاً استعفا بدیم آقایون.
آقا به این ترتیب که اونا به آرزوی دیرینشون میرسن.
چه آرزویی؟
این دولت آرزوی همیشگیش اینه که استقلال دانشگاه رو که قریب 12 ساله در استقرارش تلاش کردیم از بین ببره و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر رو رئیس دانشگاه کنه.
خب پس به نظر شما چه کار کنیم؟
بیایید تصمیم بگیریم سنگر رو خالی نکنیم و به مقاومت ادامه بدیم.
اگه این اتفاق دوباره تکرار شد چی؟
شما باید برید با شاه صحبت کنید، قاطع و گلمند.
من مطمئنم که شاه دست پیشو میگیره و میگه این چه دست گلیه که هم کاران دانشکده فنی شما به آب دادن، 700 دانشجو رو به جون 3-4 نظامی انداختید که این نتیجه نامطلوب رو به بار آورده دیگه.
خب شما هم در جواب بگید معلوم میشه جریان ساخت پرداخته به گوشتون رسوندن.
آقا از شما بعیده. فکر میکنه چی جواب میدن؟ میگن دروغ نگفتن، اصل ماجرا همینه، ساخت و پرداخته که به گوشمون نرسوندن. با این حال حالا امروز یه وقتی میگیرم میرم پیششون. توکل به خدا.
اتفاقا رئیس دانشگاه درست حد زده بود و شاه همون برخوردی رو کرد که اون گفته بود. اما 16 آذر نقطه عطفی شد برای جنبش‌های دانشجویی. از فردای اون روز دانشگاه تهران به پیروی از دانشکده فنی به عزای 3 شهید از دست رفته در اعتصاب عمیقی فرو رفت.
بله.
بعد از ظهر اون روز ما دانشجوها با لباس سیاه از دانشکده حرکت کردیم. با سکوتی غم‌انگیز و ماتم زده به خیابان‌های مرکزی شهر می‌رفتیم و در خیابان لاله‌زار و استانبول انبوه دانشجوهای عزادار این ماجرا رو برای عابران تعریف می‌کردیم و مردم مطلع می‌شدند. بیشتر دانشکده های شهرستان ها هم برای پشتیبانی از دانشگاه تهران اعتصاب کردن.
ای بابا چی کار کرده بودن اون موقع؟
اونا به دروغ شایعه کردن که دانشجوها میخواستن اسلحه ارتشیا رو بگیرن و چند تا تیر هوایی شلیک شده و اون 3 نفر تصادفاً تیر خوردن.
عجب، من خیلی از این چیزا رو نمیدونستم پدر بزرگ.
این مردم زجرها کشیدن، فداکاری ها کردن و خون ها ریخته شده تا این کشور به اینجا رسیده. عزیز دلم، الان دیگه وظیفه شما هست که این میراث رو حفظش کنید.
خوش اومدین آقا حبیب، کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله، فعلا مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری. آخش خب تلنگولک جان، تو هم بیا دو تا بیل بزن بابا.
چشم بابا تلنگولی، چشم.
آفرین پسرم، آفرین. اگه از الان یاد بگیری و همیشه درخت بکاری، بزرگ شدی به اندازه یه جنگل به محیط زیست کمک کردی.
اگه درخت نباشه چی میشه بابا؟
خب ببین، درخت مثل ریه زمینه، خیلی خیلی مهمه. توی ادبیاتمونم به درخت خیلی اهمیت داده شده.
کی درباره درخت شعر گفته بابا جان؟
راستش خب خیلی شاعرای زیادی شعر گفتن، اما پروین اعتصامی یه شعر داره به اسم درخت بیبر که میگه آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز از جور تبرزار بنالید سفیدار، که از من ندگر بیخ و بودی ماند و نشاخی از تیشه هیزم شکن و اره نجار؟
خب بقیه چی بابایید؟
که بقیهش رو خودت بخون پسر گلم.
بازم داریم؟
بله، سهراب سپهری هم داره. میگه خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخ نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت.
بقیه شو باید خودم بخونم. آره
دقیقا،
جالبه که هر دوشونم از درخت سپیدار میدن.
خب این درخت سپیدار درخت جالبیه، اصلش سپید داره. خب اما چون توی زبان فارسی وقتی دو تا حرف کنار هم دیگه میاد یکیش حذف میشه، بعد شده سپیدار، مثل سپیدیو که همون سپید دیو بوده، یعنی دیو سپید. این درخت خیلی محکمه، گاهی قدرش تا 25 متر هم میرسه، اما علی رغم بزرگیش گلهاش ارزش زینتی نداره. میوه‌ش هم همینطور. البته منظورم از میوه میوه خوراکی نیستا، میوه از نظر گیاه شناسی که میوه‌ش ارزش خوراکی هم نداره. و
بقیهشو خودم برم بخونم.
بله، قرار نیست من همه چیزو به تو بگم بابایی، باید یه تلنگر کوچولو بزنم که خودت بری دنبال بقیهش.
چش،
مثل هم زیاد داریم در مورد درخت.
اخ جون، زربال مثل، زربال مثل.
خیلی خوب پسر گلم، زربال مثل، زربال مثل.
بابایی چند تا زربال مثل درختی داریم؟
تلنگرک
جانم،
تو هم
مگه چی گفتم بابایی؟
زربال مثل.
مثل، خب چند تا مثل درختی داریم؟
من که همه رو حفظ نیستم یا مأمور آمار نیستم که بخوام تعداد دقیقی رو بهت بگم، من فقط چند تاشو میگم،
بقیهش با خودم.
آفرین پسرم آفرین، کرم از خود درخته.
با من بودی بابایی؟
نه عزیزم، این یه مثله، درخت هرچی پربارتر افتاده تر، یا درخت هرچی بارش بیشتر سرش پایین تر، اینه تقریبا یه معنی میده. اما بازم داریم ها، درخت کاهلی بارش گرسنگیه.
همیناش فقط؟
نه گلم نه، درخت پربار سنگ نمیخوره، درخت کج جز به آتش راست نمیشه، عالم بیعمل همچون درخت بیسمره، اگرچه در کنار جنگل زندگی میکنی ولی قدر چوب را بدان. و
بقیه رو خودم پیدا کنم.
آفرین. بله خسته شدم پسر گلم، هدف فقط این بود که بهت بگم شعرهای زیادی درباره درخت چیه گفتن، مثل‌های زیادی هم داریم درباره درخت و شناخت ما نسبت به ادبیات کشورمون خیلی میتونه به ما کمک کنه. و
کلن خودم برم دنبالش، شما فقط تلنگر میزنید.
آفرین گلم آفرین، حالا اون نهال رو بردار بیار که بیکاریم تو این گودال.
تاریشه هاش مثل ادبیاتمون گسترش پیدا کنه. چی گفتم؟
آفرین پسر گلم آفرین.
اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست، می رقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم، می رقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه